یا بازگرفتنی قرار نده، چون احتمال انتقاد اونها به هاری متاسفانه هست و وجود داره. همونجوری که جمعی تعمیری گفتن، ما بالغ بر 700 مرکز درمان پیشگیری هاری داریم که اقدامات شستشوی محل گزش و واکسن برای افراد حیوان‌گزیده انجام میده. ولی قبل از این موضوع باز تکرار میکنم، جامعه باید آموزش ببینه. اگر تو پارکی گربه میبینید یا سگی میبینید، بلافاصله نرید بغلش کنید. این باعث میشه که جامعه مورد تهدید قرار بگیره و به دلیل خراشیدگی توسط اون حیوان یا گزش توسط اون حیوان مبتلا به هاری بشن. متاسفانه ما در مناطق شهری هم در حیوانات هاری رو داریم. ما در سال قبل بالغ بر 330 هزار نفر به بیش از 700 مرکز پیشگیری از هاری مراجعه کردن که اقدامات واکسیناسیون براشون انجام شده. یه مطلب خیلی مهم دیگه، علاوه بر آموزش جامعه به منظور پیشگیری از گزش، یه سری افراد هستن که به دلایلی تمایل به نگهداری حیوانات در خانه دارن. باید آموزش‌های لازمی افراد داده بشه که شما اگر تمایل دارید حیوانی در خانه نگه دارید، باید بدونید این حیوان هم برای سلامتی حیوان هم برای سلامتی اون افراد خانواده چه اقداماتی انجام بشه و مراقب باشید که بیماری‌های اون به این افراد منتقل نشه. اگر آگاهی و اطلاعات از این بیماری‌ها ندارید، توصیه می‌کنم که اصلا هیچ حیوانی در خانه نگهداری نکنید، چه بسا هم احتمال داره خود حیوان مبتلا به بیماری بشه و تلف بشه و بیماری در ظاهر بشه، هم افراد خانواده، بچه، پدر، مادر، اینا همه ممکنه که مبتلا به بیماری بشه. و ما متاسفانه در سالهای اخیر ابتلا به هاری، همونجوری که قبلا هم ذکر شده، در حیوانات اهلی مثل سگ‌های خانگی، سگ‌های نگهبان، سگ‌های گله داشتیم و همین قضیه باعث شده که افراد خانواده‌ای که با اونها تماس داشتن به این بیماری مبتلا بشن.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحات خوبی که دادین. آقای دکتر، من یک سوال دیگه هم دارم که از آقای دکتر بشرم این سوالو کردم. آیا نگرانی واسه افراد وجود داره اگه مورد گزش، حتی افرادی که مثلا تبعی ایرانی نیستن و مورد گزش قرار میگیرن، آیا مراکز درمانی ما پولی بابت این واکسیناسیون یا درمان ازشون میگیره؟ درمان پیشگیری در واقع منظورم هستش. آیا پولی، چرا بعضیا میترسن و مراجعه نمیکنن؟ و شما فکر میکنین علت افزایش بیماری در این دو سال اخیر چی میتونه باشه آقای دکتر؟
یکی از دلایل مهم افزایش بیماری همه افزایش موارد حیوان گزیده است. و متاسفانه باز تکرار میکنم، مراقب نبودیم که در تماس با حیوانات مراقب باشیم مورد گزش قرار نگیریم. این خیلی مهمه. و بعد اگر مورد گزش قرار گرفتیم، به مراکز درمان پیشگیری هاری یا مراکز بهداشت مراجعه کنیم، اونا راهنماییشون میکنن که اقدامات شستشو، تزریق واکسن و تزریق سرم براشون انجام میشه. قیمت واکسن و سرم خیلی زیاد هست، ولی خب وزارت بهداشت متعهد شده و داره تامین میکنه هم واکسن هم سرم ضد هاری رو. برای مراکز بهداشت هیچ فرقی نمیکنه، حالا در مورد واکسیناسیون هاری و تزریق سرم و اقدامات لازم و در بقیه اقدامات پیشگیری هم هیچ فرقی نمیکنه، چه این تبع ایران باشه چه تبع کشورهای دیگه، هم یعنی مراجعه کنن اقدامات پیشگیری براشون انجام میشه. هم رایگان، علی‌رغم اینکه هزینه قابل توجه برای خرید واکسن، نگهداری واکسن و تزریق واکسن انجام میشه. لذا اطباء هیچ نگران نباشن، ما تقریبا سالی بین 2 تا 5 مورد اطباء داریم، مخصوصا همسایه مردم محترم افغانستان که مبتلا به هاری میشن به دلیل عدم مراجعه به مراکز بهداشت. لذا نگران نباشن، هیچ هزینه ازشون گرفته نمیشه و کاملا اقداماتی که برای هر ایرانی انجام میشه برای اونها هم به طور رایگان انجام میشه.
تشکر میکنم آقای دکتر، مزاحم وقتتون شدیم از توضیحات خوبی که دادین آقای دکتر. شما پیشنهاد میکنین آقای دکتر که مراجعه بکنن یا به صرف این که واکسیناسیون هاری تو سگهای خونگیشون انجام شده از مراجعه به مراکز بهداشتی خودداری بکنن؟ پیشنهاد شما چی هستش آقای دکتر؟
در کشورهای آندمی که بیماری هاری، حتی اگر سگی یا گربه یا گوشخوار دیگری واکسن هاری زده باشه و کسی را مورد جراحت چه به صورت خراش چه گازگرفتگی قرار بده، با باید اون فرد حتما مراجعه کنه، چون واکسیناسیون یه درصدی به اصطلاح اثر بخش نیست و خدای نکرده اگه اون فرد علائم هاری در ظاهر بشه مرگش 100%. ما حتی اونهایی هم که حیوانشون واکسن زده باید حتما برای اقدامات درمان پیشگیری واکسن، سرم و شستشوی محل گزش حتما به مراکز بهداشت مراجعه کنن.
تشکر ای دکتر، من از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون ای دکتر. شنوندگان عزیز از اینکه تا الان با ما همراه بودین تشکر میکنم. یک فاصله کوتاه میگیریم و برمیگردیم به ادامه بحث. مجدداً با مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر بشر در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز برای شنیدن بازپخش این برنامه و سایر برنامه‌های مجله دامپزشکی می توانند از آرشیو ایران صدا استفاده کنید. ضمناً در صورتی که هر گونه انتقاد یا پیشنهادی داشته باشید می توانید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 مطالب خودتون با ما در میان بذاریم. خدمت مهمان عزیزمون آقای دکتر بشر هستیم و بحث و از هاری برمیگردونیم به سایر مسائل بهداشتی که ممکنه وجود داشته باشه و فقط هاری نیستش. این حیواناتی که بلا صاحب هستن و ما دلسوزی میکنیم و بهشون غذا میدیم و هی روز به روز جمعیتشون رو زیادتر میکنیم و همونطور که مهمان عزیزمون آقای دکتر بشر گفتن، آقای دکتر شیرزادی فرمودن، ما حیوان گزیدگی سال به سال داره در کشورمون افزایش پیدا میکنه. این افزایش سالانه حیوان گزیدگی منجر میشه که به هزینه های هنگفتی وزارت بهداشت برای پیشگیری از بیماری انجام بده و متاسفانه علارغم این همه هزینه ها چرا حیوان گزیدگی داره اینقدر زیاد میشه که منجر به بیماری هاری بشه و جان بعضی از هموطنان ما رو در معرض خطر و جان خیلی هاشونو بگیره. ما مجددا وارد بحث میشیم. از آقای دکتر بشر سوال میکنم، آقای دکتر بشر، شما این حیواناتی رو که بیشتر بلا صاحب هستن و عامل اصلی انتقال بیماری های خطرناک از جمله هاری و خیلی بیماری های دیگه هستن که توی جامعه ما وجود داره و ما دلسوزانه هر روز وقتی میریم سر کار میبینیم یه خانومی مثلا داره غذا به گربه ها میده، توی سرتای آشغالی که شهرداری گذاشته اینقدر مواد غذایی اسراف شده ریخته شده که سگها یا سایر حیوانات میتونن به راحتی از اینا استفاده بکنن. آیا نظر شما ای دکتر به ساماندهیشون به چه شکلی باشه؟ هرچند که خود شهرداری ها نیستن اینجا پاسخگو باشن، ولی نظر کارشناسی شما، آیا شما موافق هستین با غذا دادن به حیوانات بلا صاحب یا اینکه نظرتون این هستش که غذا ندن به اینا تا جمعیتشون کم بشه؟
خدمتتون عرض کنم آقای دکتر، به هر حال افزایش جمعیت حیوانات بلا صاحب مسئله برانگیز است، مشکل ساز است. الان مواردی که ما آخرین مواردی که داشتیم ناشی از گزش حیوانات، دو مورد بچه است، یکی بچه 9 ساله، یکی هم بچه 3 ساله یا 4 ساله در یاسوج، که اینا به خاطر هاری الان بستری نیستن، اینا تست هاریشون منفی شده، اینا به خاطر شدت جراحات وارد است. یعنی سگ بلا صاحبی به هر هر کدوم از اینا جدا جدا تو فاصله زمانی متفاوت جوری سگ بلا صاحب حمله کرده به اون بچه 9 ساله که اون همکار ما توی یاسوج میگفت که تمام استخوانه بچه بیرون، یعنی انقدر شدت دریدگی زیاد هست که متاسفانه بچه الان تو کما است و به خاطر شدت جراد وارده است، به خاطر بیماری هاری نیست. اون یکی بچه هم باز همینجوره، حالش زیاد خوب نیست و اینا. فقط مشکل هاری نیست، هاری بیماری خطرناک و کشنده درست جای خودش، ولی مسئله اینه که افزایش جمعیت حیوانات بلا صاحب منجر به افزایش موارد گزش میشه. مردم ما مردم مهربان دلسوزی هستن، مردم حیوان دوستی هستن، همه اینا جای خودش و سعی دارن به این حیوانات کمک کنن، دلشون میسوزه سعی میکنن اینا رو تغذیه کنن، ولی باید این هم در نظر داشت هر چیزی باید از راه علمی و مسئولانه انجام بشه. غذا دادن به این حیوانات باید به صورت علمی و مسئولانه. متاسفانه این کار در ایران انجام نمیشه. در حال حاضر افرادی هستن رو دلسوزی میان، به خیال خودشون دارن کار خوبی میکنن، ولی واقعیتش اینه که این کار اصولی نیست. شما کشورهای پیشرفته مراجعه کنید، حالا در فرض کنید در آلمان یا هلند حیوان ولگرد وجود نداره، حیوان بلا صاحب وجود نداره، ولی اگر شما در فرانسه، در هلند، در آلمان، در تقریبا تمام کشورهای پیشرفته، حالا من آلمان و فرانسه و هلند رو مثال میذارم، شما اگر توی پارکی جایی به کبوتر غذا بدید و پلیس ببینه، معمولا هم دوربین هست و میبینن، 40 یورو جریمه داره. یعنی غذا دادن به حیوان جرمه، اصلا این کار غیر قانونیه. اینجا هم در کشور ما هم حالا خب به هر حال یه قوانینی وجود داره، قوانینی که دستورالعملی که توسط سازمان شهرداری دهیاریه وزارت کشور با همکاری وزارت بهداشت، سازمان دامپزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده. در اونجا تمام روش‌های کنترل حیوانات بلا صاحب ذکر شده، برنامه‌ریزی شده برای این کار و دارن حالا سعیشون رو می‌کنن همکاران ما در سازمان شهرداری دهیاریه با توجه به کمبود بودجه، مشکلاتی که دارن، برنامه‌ای همونطور که فرمودیم به برنامه CNVR در حال انجام هست ولی به کندی. یه بخشیش به خاطر مداخله بیجا و غیر مسئولانه یه سری از مردمی هستن که روی احساسات اینجوری برخورد میکنن، یعنی حمله کردن به کارکنان زحمتکش سازمان دهیاری شهرداری، به ماشینشون خسارت وارد کردن، به خودشون حمله کردن یا نذاشتن اینا کارشون انجام بدن. خب به هر حال اگه اینجوری پیش بره متأسفانه کار به سرانجام نمیرسه. حالا خیلی عقیده دارن میگن که اگه به این حیوانات غذا ندیم اینا به اصطلاح خودشون هار میشن یا جری میشن یا درنده میشن حمله میکنن. هیچ اینجوری نیست. غذا دادن به حیوان باید اصولی باشه. من نمیگم نباید غذا داد، من میگم باید اصولی و علمی این کار رو انجام داد. همینجوری یه نفر بیاد، ما الان میبینیم متاسفانه خیلی از مردم حالا روی دلسوزی این کارو میکنن ولی اصولی این کارو انجام نمیدن. میان مثلا ما داریم تو محله خودمون تو تهران این مسئله هست که میان جگر دل مرغ میخرن میریزن جلوی خونه ما هم میریزن، جلوی خونه خودشون هم نمیریزن. واسه گربه خب مگس جمع میشه، مرکز آلودگی میشه، مرکز نمیدونم کثیف کاری میشه یا چیزای مشابه همین که متاسفانه میگم رو دلسوزی کارای میکنن که کارای علمی و اصولی نیست. اگر اینجوری پیش بره متاسفانه جمعیت این حیوانات روز به روز بیشتر میشه و خطر گزش بیشتر میشه و بار مالی خیلی سنگینی به دولت وارد میشه. ببینید به طور متوسط یه چیزی بوده 250 یورو هزینه واکسن و آنتی سرومی هست که دولت داره برای هر یک نفر گزیده شده هزینه میکنه. چون فردی که گزیده میشه، بار اول گزیده میشه، هم واکسن باید بهش زد چند دوز و هم آنتی سروم هاری رو باید در محل زخم تزریق کرد. اینا همه وارداتیه، وارد داخل کشور تولید نمیشه و هزینه زیادی میطلبه و دولت بار زیاد مالی متوجهش هست برای اینکه بتونه این به اصطلاح این برنامه کنترل هاری رو اجرایش کنه. خب هر چی سال به سالم داره جمعیت گزیده شده متأسفانه زیادتر میشه. تا الان که خدمت شما هست همونطور که آقای دکتر شیرزادی فرمودن این چیز بوده 330 هزار مورد ما گزش داشتیم. شما اینو ضرب کنید در همون عدد 250 یورو ببینید چه مبلغی میشه. تازه این فقط مبلغ واکسن و آنتی سرومه، یعنی حقوق کارکنان، پول برق و آب، فضا، چیزای دیگه که مصرف میشه نیست. این فقط پول واکسن و آنتی سرومیه که دولت داره وارد میکنه. خب این تا کجا میخواد پیش بره؟ اگر بخوایم اصولی رفتار نکنیم، رو احساسات بخوایم پیش بریم، نمیشه. هم موارد گزش بیشتر میشه، در نهایت موارد ابتلا به هاری بیشتر میشه و بار مالی جوری میشه که ممکنه دولت اصلا از پسش برنیاد، نتونه مدیریت کنه قضیه رو.
رای دکتر، یه موضوع دیگه هم که هست این افزایش حیوانات بلا صاحب به خصوص سگ ها. نه تنها خودشون رشد بی رویه دارن، تکثیر بی رویه دارن، تعدادشون زیاد شده، این هیبرید شدنشون هم هستش، یاد جفتگیریشون با حیوانات دیگه. این حیوانات خودشون یه جوری تو جامعه دارن زیاد میشن، نسل حیات وحش رو ممکنه از بین ببرن. به هر حال ما هم پیشنهاد میکنیم این هموطنان عزیز ما هیچ وقت فکر نکنن غذا دادن به سگهای بلا صاحب یا حیوانات بلا صاحب، گربه های بلا صاحب مثلا، دیگه سایر حیوانات و اینا به نفع نه مردم هستش نه به نفع خود حیوانات. ما در واقع این حیوانا رو داریم استثمار میکنیم، یه کاری میکنیم که این حیوانا دیگه نتونن به زندگی طبیعی خودشون ادامه بدن و این دلسوزی ما در واقع یه نوع جنایته برای هم خودمون هم برای حیوانایی که فکر میکنیم داریم بهشون ترحم میکنیم. وقتی یه سگی مبتلا به هاری میشه که ما دلمون میسوزه، دیگه اون سگ مبتلا به هاری اون سگ نیست، اون دستور از خودش نمیگیره، از مغز خودش نمیگیره، یه ویروسی هستش وارد مغزش شده، اون داره دستور میده، اصلا اون ویروست، ما باید با اون ویروس مقابله بکنیم در واقع، نه اینکه دلمون بسوزه اون سگی رو که هار شده بگیم نه خب این سگه هار شده بذاریم 10 تا دیگر رو گاز بگیره هم جمعیت رو مبتلا بکنه همینو. ما این دلسوزیامون باعث شده حیات خودمون و حیات این جمعیت حیوانات رو به خطر بندازیم. حالا یه موضوع دیگه هم هستش، مثلا در جمعیت گربه ها اینقدر زیاد شدن که حالا صرف نظر از هاری، مثلا ما توکسوپلاسموز رو داریم، خراش پنجه گربه رو داریم، بارتونلا و خیلی خیلی از بیماری های قابل انتقال هستن و همونطوری که شما فرمودید عزیزان ما خواهش میکنیم ازشون فکر نکنن غذا دادن به حیوانات به نفع حیوانات هستش یا اینکه مشکلی رو حل میکنه. نتیجهش این میشه که امروزه حتی بچه های ما جرئت نمیکنن توی خیابون برن. گاهی اوقات من خودم مسافرت میرم، مثلا یه گوشه توی بیابون میخوای بشینی، یه دفعه میبینی یه گله سگ هجوم آوردن سر سفره شما. به هر حال اگرم قرار باشه سگ ها یه طوری معدوم بشن از بین برن، روش هایی وجود داره به اسم یوتانایز کردن یا مرگ آرام که میتونه به هر حال شیوه انسانی باشه، جمعیت اینا رو کم کنیم یا با عقیم کردنشون یا اینکه اونایی که واقعا دارن آسیب به جامعه میرسونن با مرگ آرام جمعیتشون رو به حد متعادل برسونیم، نه اینکه اصلا نباشن، نه اینکه اینقدر زیاد باشن که ما جرئت نکنیم تو خیابون و یا توی بیابون بتونیم راحت برای خودمون تفریح داشته باشیم و گردش داشته باشیم. به هر حال آقای دکتر اگه توصیه دیگه‌ای دارین در خدمت شما هستیم، برای شنوندگان عزیز توصیه‌ای دارین راجع به خود بیماری هاری یا سایر بیماری ها یا اینکه جمعیت حیوانات بلا صاحب، در خدمتتون هستیم که برنامه این هفته رو به پایان ببریم.
خیلی ممنون. نکته ای که میخواستم عرض کنم خدمت آقای دکتر، یک نکته دیگه است که خب مردم ما مردم مهربان دلرحمی هستن و حیوان دوستن. یه سری از حیوانات حیات وحش، به طور مثال روباه، حیوان خب خیلی زیبایی است و خیلی از مناطق به خاطر رشد شهرها، پیشرفت شهرها تو مناطق حاشیه شهر، مواردی هست که روباها نزدیک میشن به مناطق مسکونی و خب مردم روی به خاطر زیبایی، به خاطر اینکه حیوانات دلشون میسوزه، میگن خب اینا غذا ندارن، اینا رو بهشون غذا میدن، براشون غذا میذارن و اینا رو دستیشون میکنن. بعد توجه بکنید روباه مخزن هاری در خیلی از کشورهای دنیا از جمله ایرانه. روباه میتونه چند ماه ویروس هاری در بدن خودش نگه داره بدون اینکه علائم هاری رو ظاهر بکنه و در نهایت البته خب میمیره اونم بر اثر هاری، ولی تا اینکه بمیره چند ماه میتونه ویروس هاری در بدن خودش نگه داره و بیماری رو منتقل کنه. به خاطر همین از این نظر خیلی خیلی خطرناکه. حالا بیماری دیگه هم که فرمودین، بیماری انگلی، چیزای دیگه هم هست، ولی در مورد هاری روباه میتونه، روباه مخزن هاری در ایران هست و میتونه بیماری رو منتقل کنه. دستی کردن حیات وحش کار درستی نیست، نزدیک شدن به حیوانات حیات وحش کار درستی نیست. حیات وحش باید غذاشو تو حیات وحش پیدا کنه و خودش تغذیه کنه و یاد بگیره، از طولگی یاد بگیره چجوری شکار کنه، چجوری غذای خودش رو پیدا کنه. این کار، نزدیک شدن به این حیوانات، فوق العاده کار خطرناکیه. این حیوانات زیبا هستن، گاهی وقتا وقتی که بخصوص وقتی که هار میشن ممکنه یه مقدار حالت اهلی پیدا کنن، نزدیک بشن به انسان و در یه موقعیتی ممکنه گاز بگیرن، ممکنه چنگ بزنن و بیماری رو منتقل کنن. اینی که من توصیه‌ام اینه که هیچ کس به این حیات وحش تا اونجا که ممکنه نزدیک نشه و به این حیوانات غذا نده. خیلی متشکرم.
تشکر میکنم. خب شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه رادیویی سلامت، کم کم به پایان این برنامه مجله دامپزشکی این هفته نزدیک شدیم. در این برنامه ما سعی داشتیم ساماندهی حیوانات بلا صاحب و با موضوع هاری پیگیری بکنیم و اهمیت بیماری هاری رو برای شما مشخص بکنیم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی و در هفته‌های بعد در خدمت عزیزان خواهیم بود و این موضوع رو همچنان پیگیری خواهیم کرد تا جایی که بتونیم عزیزانمون رو به اون سلامتی رو که دوست دارن داشته باشن برسونیم، در یک محیط امن قرار بگیرن و هیچ وقت بیماری‌ها تهدیدشون نکنه. از مهمان عزیزمون آقای دکتر بشر مجدداً تشکر میکنم و همه همکاران عزیز برنامه، به خصوص آقای لک، آقای مهدی پیمانی، خانم مرجان قندی و سرکار خانم همتی که در این برنامه با ما همراه بودن تشکر میکنم. شما عزیزان رو به خدا میسپارم و تا هفته بعد با شما عزیزان و شنوندگان خوب برنامه رادیو سلامت خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
تا
تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مرز دلیرانم، ایرانم، که به لطفی هستان جاودان میمانم.
حال چطوره؟ احتمالاً تعطیلات و وسط گردش سفری. میگم نظر چیه تو سال جدید یه تغییری به چیدمان آشپزخونه بدی؟ چه میدونم؟ مثلا فرتو عوض کنی یا هود و سینک ظرفشویی. شایدم تو فکر یک مایکروفر یا توستر جدیدی. خبر خوب اینه که با طرح ایرانی بیمکس همین امروز میتونی لوازم خونگی تو در اقساط بلند مدت خریداری کنی. اگر بازنشسته یا مستمری بگیری نیازی به چک و سفته و ضامن هم نداری. زندگی بیمکس جریان داره. لوازم خانگی و آشپزخانه بیمکس.
فروش فرش‌های 9 متری 1200 شانه با تراکم 3600 بدون پیش پرداخت فقط با روزی 33000 تومان.
ایران مهد فرش است.
فرصتی طلایی، دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته، وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تندیسته. فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی و شهر فرش این بار به مناسبت نوروز و ماه مبارک رمضان تا عید فطر با هر خرید از شهر لوازم خانگی و شهر فرش ایدی بگیرید. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من علیرضا موسوی دعوت میکنم تا با این بخش خبری همراه ما باشید. دبیر فرهنگستان علوم پزشکی میگوید فقط 30% سیاست‌های کلی سلامت در طول 10 سال گذشته اجرایی شده است. نقاط ضعف و قوت اجرای سیاست‌های کلی سلامت محور گفتگوی ویژه خبری دیشب بود.
سیاست‌های کلی سلامت
10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت می‌گذرد و میزان پیشرفت این سند بالادستی در حوزه سلامت در گفتگوی ویژه خبری بررسی شد. سید حسن امامی رضوی، دبیر فرهنگستان علوم پزشکی:
ما انتظارمون این بود که مثلا در طی 10 سال حداقل 60-70% از سیاست‌های کلی سلامت اجرا شده باشه، ولی برداشت ما این استش بر اساس اون شاخص‌هایی که تدوین شده و ارزیابی هایی که صورت گرفته و مطالعاتی که موجوده، بیش از 30% هنوز به اجرا